بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. چهارمین مطلبی که در ادامه بحث زد مطرح می شود راجع به این است که آیا مبحث زد یک مبحث لفظی است و یا یک مبحث عقلی است. عرض میکنیم در مباحث گذشته روشن شد که نقطه مرکزی بحث در این مبحث عدم انفکاک و لابدیت صدور امر از صدور نهی از ضد است. و چون عدم انفکاک به صور مختلفی به لحاظ مناشئی که برای عدم انفکاک مطرح هست درباره عدم انفکاک دلالت امر بر طلب شی از دلالت آن بر طلب ترک ضد هم قابلیت تصویر دارد، چه به صورت دلالت مطابقی و چه به صورت دلالت تضمنی که هر دو به مقام وضع برگشت دارد، لکن از اونجا که عدم دلالت امر بجز بر طلب فعل در نزد بسیاری از اصولیون و به خصوص متأخرین از اصولیون امری مسلم دانسته شده است و به طبع عدم لابدیت و انفکاک دلالت امر بر طلب فعل از دلالت آن بر طلب ترک ضدش هم امری قطعی شناخته می شود، بحث را درباره عدم انفکاک مربوط به مناشئ دیگری که عقلی هستن متمرکز کردن و لذا بحث از ضد را یک بحث عقلی معرفی میکنن. یا اگر مثلا دلالت التزامی رو که قبول دارن اکثرا به اعتبار اینکه ملازمه رو ملازمه عقلیه میبینن و اون دلالت التزامی رو با پشوانه اون لزوم عقلی میبینن، باز هم میگن بحث بحث عقلی است. حالا در ایجاد یه خلطی صورت گرفته. عرض میکنم درسته، حالا من عرض میکنم. خب این بحث عقلی که البته عرض کردم به صورت خوب غیر عقلی هم قابل طرح، اما با توجه به این که بطلان اونها تقریبا واضح و روشنه، بحث رو متمرکز روی موضوع عقلی کردن. اما مطلب پنجم درباره اقوال در مسئله ضد است. از اونجا که میان قدمای اصولی تفکیکی میان ضد عام و ضد خاص نشده است، اقوالی هم که در میان این قدما پیرامون بحث ضد مطرح کرده اند اطلاق دارد و هیچ تفکیک و تفصیلی میان ضد عام و ضد خاص در بیانات آنها دیده نمی شود. و با توجه به این نکته عرض می کنیم در میان قدمای علم اصول اقوال مختلفی راجع به مبحث زید مطرح شده است. بله خب با توجه به همین عدم تفصیل اقوالشون رو مطرح میکنه. بله نه خب در بین متأخرین تفکیک شده. از این جهت عرض میکنم خب همون خب نه ببینید اصلا نه ترتیب این نه ترتیب این اقواله که الان ما مطرح میکنیم از قدما، حالا ترتیب اقوالی که الان ما از قدما نقل میکنیم بر اساس ادب تفصیله. بلا ها بحث دوره بحث میشه بحث نوشتاریش که می‌نویسی وقتی دقت می‌کنی خب 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 حالا به همین دیگه ببینید روشنه.
از اون جایی که
خب
نه
ها بله میگیم از اون جایی که این چنین است با توجه به این نکته اقوال علما رو در اینجا بیان میکنیم. حالا اون دیگه نمشتار و اشکال نداره، اون باید نحوه برداشت بشه. منظور خیلی روشنه. ببینید منظور آخر روشنه. ببینید یعنی در حقیقت میخوایم بگیم که ما این اقوال رو که الان به ترتیب ذکر میکنیم با توجه به این است که اینها تفصیل بین ضد عام و ضد خاص مطرح نمی کنن. خب نگه اگر متوجه شدید که خب رفتش همینه دیگه.
مراجعه اینه که اولی که میخواست ذکر بشه دقت کنید اول در بین قدما بدون لحاظ تفصیل بین ضد خاص و عام است، اما اول در بین قدما
خب دیگه همینه دیگه. آقا وقتی شما منظور ما رو فهمیدید، نکته رو هم که مطرح کردیم، پس چی مشکلی داره؟ ها ها خب حالا چی؟
خب
ببینید الان خود شما فهمیدید که چی ما گفته ایم. بله.
اگر قرار بشه 10 نفری که نمی‌رسن 6 تاشون بعد از کلاس بگن ما که امروز چی ننوشتیم.
نه.
بعد جلوی شما بخوام چیزی بگم که نمیشه.
نه، باید بگن آقای.
من نمیگم. مشکل اساسی اینه ما هیچ تعارفی با خودمون نداریم.
بله.
سر کلاس هم اومدیم با تمام عبادتی که وجود داری داریم اومدیم برای یاد گرفتن.
بله خب قاعدتا بن.
کلاس بازی کنیم الان میریم شما بعد هم وارد اینقدر بحث بازی کنیم که فکر کنم نیازی به این بحثا نداره.
درست.
الان تو اومدیم پس برای یاد گرفتن اومدیم. موقع یاد گرفتن مطلب هم که هست وقتی شما میفرمایید از آن جایی که من منتظر این هستم که اون جزاش بعدا بیاد.
خب همین دیگه.
در فارسی شبیه ان در عربیه.
بله.
چی میگیم سرگزاریشو پیدا نمیکنه.
خب با توجه با توجه به این نکته که ما عرض کردیم همینه دیگه. ببینید وقتی ما میگیم با توجه، حالا دیگه عربی که نیست که جواز و خدمت شما عرض بشه شرطو خیلی لازم بکنید که وقتی ما میگیم با توجه به این نکته میخوایم این در حقیقت بگیم بر اساس این عدم تفصیل میخوایم این اقوال رو مطرح کنیم، به خلاف متأخرین که در مقام بیان اقوال آمدن ضد عام رو جدا بحث کردن، ضد خاص رو اقوالش رو جدا بحث کردن. لذا اگر میبینید که ما یه اقوال اینجا دیگه تفصیلی بینش نمیدیم که مربوط به ضد عام و یا ضد خاصه، بر اساس روشی است که در بین قدما مطرح بود. بله. خب حالا علی یالن اون دیگه گفتاره دیگه، گفتارا بوده و هست و بله. خب در میان با توجه به این نکته عرض میکنیم که در میان قدمای اصولی اقوال گوناگونی راجع به مسئله زد مطرح شده است که مهمترین اون اقوال چند قول است. قول اول این است که امر به شیء عین نهی از ازدادش هست، یعنی طلب فعل شیء این طلب ترک ازدادش می باشد. این نظریه را در کتب اصولی عامه به قاضی ابوبکر باقلانی نسبت داده اند و جساس در اصولش و جساس در اصولش و ابن حزم در الاحکام همین نظریه را برگزیدن. حالا درباره این عینیت دیگه از مباحث گذشته روشن شد که مراد اینها از عینیت چیه، مختلفه این عینیت که باز خود همین هم باز قابل تفصیله که عینیت عینیت صیغه‌ای، عینیت دلالتیه، اینا رو دیگه تفکیک نمی‌کنیم چون خیلی نیاز هم بهش نیست که اینا تفکیک بشه چون بطلانش هم روشنه در حیات. قول دوم این است که امر به شیء این نهی از زدش نیست و مستلزم نهی از زدش هم نمی باشد، چه به دلالت التزامی و چه به دلالت عقلی. این نظریه را محقق عامدی به قدمای از مشایخ معتزله نسبت می دهند و منظورش از قدماء مشایخ معتزله اشخاصی مثل قاضی عبدالجبار و ابو هاشم معتزلی هستند. غزالی هم همین نظریه را در المستصفا برگزیده و از علمای اصولی شیعه سید مرتضی در الزریع هم با این بزرگواران هم نظر هست. قول سوم اصل دلالت رو دیگه، آیا امر به شیء مقتضی نهی از زد هست یا نه؟ ادعی فرمودن مطلقا نیست، مثلا این قول دوم. نه خیر، بحث رو که مطرح میکنن اما در مقام اقتضا نفی الاقتضا میکنن، امر به شیء میگن نه، فقط دلالت بر طلب الفعل میکند و هیچ ربطی به طلب ترک نداره. قول سوم این است که امر به شیء اگر چه این نهی از ضدش لفظاً نیست ولی نهی از ضدش به حسب معنا هست. به این صورت که به دلالت تزمونی و یا بل التزام دلالت بر نهی از ضدش دارد، این قول را هم آمدی قول دیگر قاضی ابوبکر باقلانی دانستند و این را به بعضی از معتزله مثل ابوالحسین بصری هم نسبت می‌دهند. و در میان علمای اصولی امامیه کلام شیخ مفید در تذکره هم ظهور در همین قول دارد چون ایشون میگوید لیس الامر بالشیء هو بنفسه نهیا عن ضده ولكنه يدل على النهي عنه بحسب دلالته على حضره و به استحالت اجتماع الفعل و ترکه یقتضی صحت النهی العقلی عن ضد ما امر به. نهی العقلی عن ضد یقتضی صحت النهی العقلی عن ضد ما امر به. و شیخ طوسی هم در العده تمایل به همین نظریه دارد و می فرمایند والذی اذهب الیه ان الامر بالشیء لیس بنهی عن ضده لفظا بنهی عن ضده لفظا و اما من جهت المعنا فعلى المذهب الذي اخترناه في ان الامر يقتضي الايجاب واذا كان صادرا من حكيم دل على وجوب ذلك الشيء يقتضي ان تكون تركه قبيحا. علاوه بر این بزرگواران، این قول سوم به جمهور فقها هم نسبت داده شده است، لذا می‌بینیم اعاظمی مثل علامه حلی در مختلف فقه های اندگه، نه اینا به عنوان اصولی نمیشناسن، نه اصول دارن ولی به عنوان اصولی و فرزندش فخر المحققین. و شهید اول در البیان و ذکرا ابن فهد در المهذب البارئ، محقق ثانی در جامع المقاصد، شهید ثانی در مسالک و بسیاری دیگر از فقها به طور مکرر در کتابهایی که از آنها به یادگار مانده است مدعی این هستند که الامر بالشیء یستلزم النهی عن ضده، که نظر این اعاظم عدم انفکاک بین امر به شیء و نهی از ضدش یا به دلالت التزامی است و یا به دلالت عقلی. اینم قول سوم تفصیل دادن، گفتن عینیت رو ما قبول نداریم، نفی میکنیم، جهتش هم این است که امر در مقام دلالت مطابقی، در مقام دلالت جز بر طلب فعل دلالت ندارد، لذا اصلا و ابدا بالمطابقه نمیتواند دلالت بر طلب ترک بکند. به صورت تضمنیم همینطور، چون طلب فعل، طلب فعل به علاوه منع از ضد در مدلول امر خوابیده نشده تا عینیت دلالتی یا عینیت صیغه‌ای که اینا اصلا قابل نفی هست، اما بحث دلالت التزامی رو تقریبا پذیرفتن یا دلالت عقلی رو.
معنا دلالت بلاز معنا یا تزمونی و التزام
یا التزام
ما یه عبارت بگه فرمودید عبارت اولی که از معنی شده که مفید فرمودید بسم دومش که فقط به استحالت اجتماع الفعل و تر یقتدی صحت نهی العقلی از ضد ما امر به خب این التزامی نیست
خب ما همه برای همین گفتیم یا دلالت عقلی دیگه برای همین چرا بله خب نه به لحاظ بله ببینید نه به لحاظ معنایی که ما در اونجا گفت کجا
مقوله سوم
لزوما
دلالت التزامی به دلالت تزامنی یا التزامی
یا به دلالت التزامی بله اونجا جا داشته بله اون همین که یا دلالت عقلی رو در اینجا الان آوردیم اونو اضافه کنید بله و یا دلالت عقلی
دلالت ابتزامی خارج معنا حالا اونو میشه به مصامحه معنا نیست اما دلالت عقلی که اصلا معنا نیست و این قول سومه که شما فرمودید این است که اگرچه این لفظم ولی معنا هست دلالت التزامی یا عقلی التزامی هم تازه خارج معنا است حالا مصامحه التزامی داخل در معنا
اوه داخل در معنا بله خب نه ببینید داخل ما نگفتیم در معناست که نگه ببینید نهی از زدش به حسب معنا هست به حسب معنا یعنی چی؟ منظور این که اقتضاء رو داره ببینید لفظ دلالت نداره لفظ نهی نیست صیغه نهی نیست اما این امر هرگاه صادر شود یا به دلالت التزامی دلالت دارد لذا داخل در معنا میشه یا نه به دلالت عقلی دلالت دارد دقیق فرمودید؟ یعنی در حقیقت معنا را دلالت داره اما کیفیت دلالت بر این معنا یا به دلالت التزامی است که میشه دلالت لفظی یا به دلالت عقلی است که دیگه دلالت عقل یعنی داخل در چیز نیست یعنی دلالت لفظی نیست و الا معنا رو که دلالت میکنه نهی از ضد و دلالت میکنه اما کیفیت دلالتش بر نهی از ضد یا به صورت دلالت لفظی التزامی است یا به دلالت عقلی است حالا در اونجا فقط اون بحث دلالت عقلی رو میتونید اضافه بکنید که اون اشتباهی وقت صورت نگیره اگرچه در آخرش ما این بحث دلالت عقلی رو مطرح کردیم تردی روشن میکنه بله دلالت نه اون که درست نیست که ما بگیم دلالت التزامی دلالت عقلیه بله گاهی میگیم آقا اون لزومی که در حقیقت وجود داره بین مدلول و شی لزوم عقلیه اما حکم عقل فرق میکنه اصلا کار به دلالت نداره کار به لفظ نداره اصلا میگه آقا هر جا نه امر به شی باشن وجوب شیعی باشن این وجوب شی عقل درک میکنه که نهی از ضد و حرمت ضدش هم باید در کنارش باید باشه اصلا کار به نداره به این دلالت از لفظ یا غیر ذالک اما این قول در واقع سوم ننوشتم یادداشت نکردم این به جمع استلزامه همه بحث استلزامه در بیانات شد کدوم عبارت ها؟ عبارت های شیخ مفید که دلالت عقلی رو میگه البته قسمت دوم کلامش ولی اولش به حسب دلالت اعلی حضره بله در فرمایش مرحوم شیخ طوسی هم میفرماید که بله امر اقتضای ایجاب داره و وقتی چنین شد ترکش را که همون بحث بازم دلالت عقلیه بله بله نه این به همون عقلی برمیگرده اما در بیانات فقهای یستلزم داره ببینید آره کلمه یستلزم رو هم ما میتونیم به معنای دلالت عقلی بگیریم البته در بیاناتشون اشعار به همون دلالت التزامی میکنه بعضی از اینها داشته باشه هم میتونه نه منظورش از یستلزم همون دلالت التزامی باشه اینم قول سوم اما قول چهارم این است که بعضی میان امر ایجابی و امر ندبی تفصیل دادن و میگویند امر ایجابی نهی از ازدادش هست چون ازداد مانع از فعل واجب هستن. و اما امر ندبی نهی از ازدادش نیست، چون ازداد مندوب یک سری افعال مباحی می باشن و مانع مندوب نیستن. شاید هم اینه، خب مندوب قابل ترکم هست دیگه، ترخیص در ترکم داره، لذا مانعیت نداره، بخلاف اونجا که حتما باید انجام بگیره و ازداد مانع انجامش می شود.
در فرض فعل
درسته؟
نه.
خب نه، این منظورشون اینه که ببینید در ایجاب چون باید انجامیه،
آره
باید انجامیه، حالا اینو تفصیل ندادن که به چه دلالت، تفصیل دادن فقط، یعنی وجهشو نگفتن. بله،
اگر مکلف در صدد انجام واجب بلیار انجام زد
مانه. حالا در مندوب میگن آقا این مانعیت وجود نداره، چرا؟ به خاطر اینکه امکان ترک مندوب برای خود آقای مکلف وجود داره. بله،
اگر رو
مندوب
بوده
باشه درست، خب
حالا
بله روی
امتثال تفاوتی نیست، کسی که قصد امتثال است،
نه به حسب دلالت رو در نظر بگیرید دیگه،
اون که قصد دلالتی ندارم که ایشون باید زندگی مانع از انجام واجب
میگن، چون مانع، چون مانع امر ایجابی نهی از ازدادش هست، اما در مندوب چون مانع نیست،
مانع
خارج
نیست.
چرا؟ چرا
اگه بحث رو دلالت و مدلول، بله،
دلیل
استدلال جانبش
بله.
چون
واجب، ببینید ما که در مقام نقد استدلال نیستم، فعلا داریم قول رو میگیم، این قولم چون خیلی قوله به قول بعضی مهمی نیست، فقط محقق آمدی ذکر کرده، به بعضی معتزل نسبت داده گفتیم ذکر کنه، و الا این قول خیلی قول استدلالی نیست. بله، نه این قول، ببینید این قول مهم نیست، نه او خیلی مهمه، ثمره مهمیه، شما اونو با این نباید مقایسه بکنید آقا. بله بله، این قول چون واضح البطلان تقریبا، یعنی این قولی که الان تفصیل میده، اما در این حال چون مرحوم محقق آمدین مطرح کرده، اگه مطرح نمیکردیم میگفتید ممکن چرا این قول مطرح نشه، البته اقوال دیگه هم هست دیگه. حالا این قول رو محقق آمدی به گروهی از معتزله نسبت دادن، به خصوص که قبلا هم این قول رو ما مورد اشاره قرار دادیم، و وجه این که اینجا مطرحش کردیم اینه که در قبلا مورد اشاره قرار گرفت این قول، اگه یادتون باشه، آمدی به گروهی از معتزله نسبت میداد، حالا این گروه معتزله خیلی روشن نیست در بیانشون. و اما در میان متأخرین از فقها و اصولیون با لحاظ تقسیم ضد مأمور و به ضد عام و ضد خاص درباره این مبحث اظهار نظر شده است. قول به عینیت و یا دلالت به تضمن امر به شیء بر نهی از ضدش درباره ضد عام مطرح شده است. و همون طوری که بحث خواهیم کرد، بطلان قول به عینیت یا دلالت تضمنی واضح هست، و اما درباره ضد خاص قول به عینیت یا دلالت به تضمن را کمتر کسی مطرح کرده است، چون جای طرح ندارد. نگه عرض کردم کمتر کسی ما ندیده ایم دیگه. آره چون یحتمل یه وقت مطرح، ولی ندیده ایم، ما ندیده ایم. لذا در هر یک از ضد عام و ضد خاص محور اختلاف اثباتن و نفیان مربوط به دلالت التزامی امر به شیء بر نهی از ضد عام و یا ضد خاص است و علی تحقیق همون طوری که در بعضی از فرمایشات اعظم اصولی هم دیده می شود، باید محور بحث و اختلاف اثباتن و نفیان حکم عقل به ملازمه و یا به عدم ملازمه قرار بگیرد. و در هر حال درباره هر یک از ضد عام و ضد خاص دو نظریه اساسی وجود دارد. یکی عدم انفکاک امر به شیء از نهی از ضدش، دوم انفکاک امر به شیء از نهی از ضدش. لذا تحقیق درباره بحث ضد می طلبد که در ذیل یک مطلب جداگانه‌ای فرمایش اعظم اصولی در دفاع از لابدیت یا انفکاک امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، و همینطور نقود و ردودی که برای هر یک از این دو نگاه مطرح شده است به طور مفصل بحث بشود. لذا مطلب ششمون در رابطه با بررسی تفصیلی مهمترین آرا در بحث استلزام و عدم استلزام یا اقتضا و عدم اقتضا امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام و ضد خاص است که اول ضد خدمت شما عرض بشه عام رو مطرح میکنیم و بعد هم انشاءالله ضد خاص رو در ذیل این مطلب در دو مقام. الحمدلله.